بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که کلمه صحت به معنای حرامی است که کسی که این حرام رو مرتکب شود برای خودش عار و ننگ رو آورده است. گفتیم کثرت استعمالم ظاهراً در روایات به همین معناست. نکته حالا سوم یا چهارم این است که آیا صحت که در آیه کریمه یهود مذمت شدند که اکل صحت می کنن، و بعد احبار و علمای یهود توبیخ شدند که چرا مردم رو نهی نمی کنید از اکل صحت؟ آیا مصداق یا مصادیقی در روایات برای صحت بیان شده است که ما بتوانیم بگوییم فلان عمل مصداق صحت است؟ لذا مثلا نتیجه بگیریم اون عمل حرام است و مثلا علما هم باید از این عمل نهی کنند. آیا مصداقی یا مصادیقی برای صحت بیان شده است یا بیان نشده است؟ عرض میکنیم که دو طائفه روایات در باب بیان مصداق برای صحت وجود دارد. یک طائفه مفادش این است که از صحت الرشا فی الحکم، اصلا صحت یعنی رشوه در حکم، او قاضی که در قضاوتش رشوه بگیره، اصلا صحت معناش اینه، الرشا فی الحکم. طایفه دوم مفادش این است که صحت مع مصادیق مختلف داره، ولی یکی از مصادیقش الرشا فی الحکم است. که حالا توجه میکنید ما تا الان ذیل آیه اول که بررسی میکردیم اصلا عنوان رشوه مطرح نبود، ولی الان دیگه کم کم وارد میشه عنوان رشوه تو کار میاد و بعد باید دیگه بررسی کنیم محتوای رشوه یعنی چه و مطالبی که در اول بحث عنوان کرده ایم. خب دقت کنید، طائفه اول که میگه سحت به معنای رشوه در حکم است، یک روایت داریم که اون روایت سندش مشکل داره. روایت این است در کافی شریف، محمد ابن یحیی انا احمد ابن محمد ان محمد ابن سنان ان ابن مسکان ان یزید ابن فرقد ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن السحت فقال الرشا فی الحکم. در سند این روایت محمد ابن سنان است و ما بحث کردیم تعارض جاره و معدله، قائل به وساقت محمد ابن سنان نیستیم، لذا از نظر سند این روایت قابل استدلال نیست، ولی دلالتش روشنه. میگه از امام سوال کردم از سحت، سحت یعنی چه؟ که حالا پیش زمینه ذهنی رواتم اینه که در آیات مذمت شده اکالون لسحت، و در همین آیه کریمه‌ای که خوندیم آکل به سحت گفته شده. سحت یعنی چه؟ امام فرمودن از سحت الرشا فی الحکم، سحت یعنی رشوه در حکم. خب این روایت سندش دچار اشکال. طائفه دوم روایاتی است که برای سحت مصادیق مختلف برمی شمارد، یک مصداق سحت رو این روایات میگه الرشا فی الحکم، رشوه در حکم مصداق سحت است. خب این روایات رو باید ابتدا سندن دلالتن بررسی کنیم تا بعد نکات دیگه لازمه اشاره کنیم. بله، حالا اونم یه روایته، بله اونم بحثشم کردیم در جای خودش، بله اونم یه روایت. دقت کنید، یک روایت در این باب این است، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال السحت سمن المیتت و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر البقیه و رشوت فی الحکم و اجر الکاهن. و هاکذا روایات دیگری مؤید این روایته که بعد اشاره میکنیم. فعلا نسبت به این روایت دو تا بحث داریم. یک بحث سندیست و دیگری بحث دلالی. نسبت به بحث سندی مهم در بررسی این سند نوفلی و سکونیست. ما در گذشته های دور در مباحث خمس بررسی کردیم به طور خلاصه نوفلی و سکونی رو و قائل شدیم به اعتبار اسنادی که در اون اسناد نوفلی و سکونی است که حدود نزدیک به 1000 روایت داریم، 800 خورده‌ای فقط در کتاب شریف کافی است. علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام. لکن به ما این که در بعضی مبانی رجالیمون تغییر پیدا شده و او تغییر اینجا یه علامت سوال درست میکنه که حالا اون سوال رو میگیم بررسی میکنه. جهت دوم این که بعضی از اعلام نجف حفظه الله نسبت به این سند نوفلی عن سکونی یک شبهاتی رو مطرح کردن، لذا این بحث باید مستوفا بررسی بشه. هم اون سوالاتی که با تغییر مبنا پیدا میشه اینجا باید توضیح میدیم که سوال ایجاد میکنه، و هم این شبهاتی که توسط بعضی از اعلام مطرح شده احتیاج به طرح و پاسخگویی داره. لذا ولو حالا طولم بکشه چند جلسه چاره ای نداریم، بسیار بحث مهمی است. عرض کردم حدود 1000 روایت ما در کتب اربعه عن نوفلی عن سکونی داریم، لذا این بررسی بشه، شبهات دفع بشه، به یک نتیجه ای برسیم مهمه. اینجا در فقه، در کل فقه تأثیر داره. لذا در رابطه با این سند عرض میکنیم دو مقام از بحث خواهیم داشت. یک، نسبت به سکونی که در این سند آمده. دوم، نسبت به نوفلی. اما نسبت به سکونی نکاتی رو عرض خواهیم کرد. نکته اول، در اسناد روایات ما به چند اسم و عنوان سکونی وارد شده است. یک، اسماعیل ابن ابی زیاد. هر جا در اسناد روایات دیدید عن اسماعیل ابن ابی زیاد، مقصود سکونی. ابی زیاد کنیه پدر سکونیه که نام پدرش هم مسلمه، اسماعیل ابن ابی زیاد، هر جا وارد شد سکونی. دوم اسماعیل ابن مسلم، در بعضی از اسناد روایات عن اسماعیل ابن مسلم یعنی سکونی. سوم عن اسماعیل ابن ابی زیاد السکونی. روشنه دیگه، او سکونی غیر توضیحی میشه، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی. چهارم اسماعیل ابن مسلم السکونی. اسماعیل نام سکونی، نام پدرش مسلمه، کنیش ابی زیاده، اسماعیل ابن مسلم سکونی یعنی همین سکونی محل بحث. پنجم اسماعیل ابن مسلم الشعیری. شعیری لقب خود سکونیه. حالا چرا به این لقب گذاشته شده؟ بعضی میگن جو میفروخته، شغلش این بوده. بعضی میگن در بغداد، در منطقه باب و شعیر بغداد زندگی میکرده، لذا مشهور شده به شعیری. اسماعیل ابن مسلم الشعیری، باز مقصود سکونیه. ششم اسماعیل ابن ابی زیاد الشعیری، باز مقصود سکونیه. هفتم اسماعیل الشعیری، باز اگه در اسناد آمد یعنی سکونی. هشتم خود کلمه سکونی که در حدود 100 خورده روایت آمده عن نوفلی عن سکونی، مقصودم این راوی است که الان میخوایم ازش بحث کنیم. اینا اسامی القاب و کنایی است که در سندهای روایات وارد شده و مقصود از اینها سکونیه. این یه نکته. نکته دوم، به مناسبت نکته اول عرض میکنیم، مرحوم میر داماد در تعلقه بر استبصار در این بحث که باب من یجب علیه تمام فی السفر، بر چه کسانی لازمه در سفر نمازشون تمام بخونه. مرحوم شیخ در استبصار یک روایتی داره به این سند، به اسناده عن عبدالله ابن مغیره عن اسماعیل ابن ابی زیاد عن جعفر عن ابیه علیهم السلام. خب طبق نکته اول که ما گفتیم اسماعیل ابن ابی زیاد در هر سندی آمد سکونیه. مرحوم میر داماد، من این از سابق نوشتم دیگه، الان مراجعه نکردم صفحه و ایناش پیدا کنم، از مباحث رجالیم یادداشت کردم. مرحوم میر داماد به این سند که میرسه چنین میفرماید، اسماعیل ابن ابی زیاد در این سند سکونی نیست. حالا اون ادعا ما گفتیم هر جا اسماعیل ابن ابی زیاد آمد سکونیه، مرحوم میرداماد میفرماید تو این سند اسماعیل ابن ابی زیاد مقصود سکونی نیست، بلکه اسماعیل ابن ابی زیاد سلمی است، من بنی سلمه، بطن من الانصار، که این اسماعیل ابن ابی زیاد سلمی توثیق خاصم داره. نجاشی گفته ثقتون، رضایشون میفرماد این روایت معتبره. اگه سکونی میبود مورد مناقشه بود، بعضی روایات سکونی رو قبول نمی کنه. ولی ایشون میگه اسماعیل ابن ابی زیاد در این سند اسماعیل ابن ابی زیاد سلمی است، نه جناب سکونی، لذا روایت صحیح است. به چه دلیل؟ دلیل مرحوم میر داماد این است که ان روایت عبدالله ابن مغیره عن سکونی شعیری غیر معروفته. شون می فرماید عبدالله ابن مغیره معروف نیست از سکونی روایت نقل کن، که انه با توضیح من اون که معروف از سکونی روایت نقل میکنه نوفلیه. در این روایت آمده عن عبدالله ابن مغیره عن اسماعیل ابن ابی زیاد. چون راوی عبدالله ابن مغیره است، پس اسماعیل ابن ابی زیاد اسماعیل ابن ابی زیاد سلمیه که ثقه است، نه اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی. عرض ما این است که این سخن صحیح نیست و قابل قبول نیست. همچنان ادعامونه در نکته اول تکرار میکنیم، در هر سندی اسماعیل ابن ابی زیاد آمد اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی شعیریه. نه تنها میر داماد، مرحوم شهید در بعضی از روایات اسماعیل ابن ابی زیاد را حمل میکنه بر اسماعیل ابن ابی زیاد سلمی که نجاشی هم توثیقش کرده، اونم ما قبول نداریم. ذیل این نکته دو تا مطلب رو اشاره میکنیم. مطلب اول، روایت عبدالله ابن مغیره از سکونی بسیار معروفه. عجیب از ایشون میگه معروف نیست. ده ها روایت عبدالله ابن مغیره از سکونی داره، الا ما به بالی بیش از 90 روایت. یعنی بعد از نوفلی راوی که کثرت روایت داره از سکونی عبدالله ابن مغیره است. بله؟
مجموعه 651 جا آورده. مجموعه همه کتابای
نه از کی؟ نه تکراری ها رو بذارید کنار، در کتب اربعه علاما به بالی بیش از 90 روایت، 90 و چند روایت ممکن. حالا اون تکرار خب خیلی خوبه، این بعد معید ما میشه. ببینید تکراری ها رو بذارید کنار، ببینید چند تا میشه آخرش. هرچی بیشتر بشه این شبهه دفع، این شبهه عرض کنم که مرحوم میر داماد قوی تر میشه، ولی بعیده به اون تعداد حتی با تکراریاش باشه. حالا جعبه جادویی شما ها شاید هم اشتباه نکنه، ولی بعیده. بازم یه نگاهی بکنید ببینید چه جوری میشه. شما ببینید روایات مختلف داریم در کتاب کافی، در من لا یحزر، در تهذیب. و جالب این است که همین روایتی که در صحت محل بحث ماست، که سند کتاب شریف کافی اینه، عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، همین روایت که در تفسیر سحت آمده است در کتاب من لا یحضر روایت اینجوری نقل میکنه: عن عبدالله ابن مغیره عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. پس مطلب اول در این نکته، ادعای این که عبدالله ابن مغیره از سکونی معروف نیست روایت نقل کنه، لذا تا دیدیم اسماعیل ابن ابی ان عبدالله ابن مغیره ان اسماعیل ابن ابی زیاد بگیم اسماعیل ابن ابی زیاد سلمیه و هو ثقتون به تصریح نجاشی، پس روایت صحیحه قابل گفتن نیست. ما چند تای دیگه سکونی داریم. حالا خب اگر گفت عن سکونی یعنی کی؟ عبدالله ابن مغیره عن سکونی مشهور همین اسماعیل ابن ابی زیاده. فرضی نه، نگفته در این روایتی که مرحوم میر داماد میگه عن عبدالله ابن مغیره عن اسماعیل ابن ابی زیاد. اسماعیل ابن ابی زیاد ایشون میگه مخصوص سلمی است، اسماعیل ابن ابی زیاد سلمیه که ثقه است. برای چی؟ برای که عبدالله ابن مغیره از سکونی روایت کم داره، معروف نیست. ما گفتیم ده ها روایت داره از اون. بعد از نوفلی راوی که کثرت روایت از سکونی داره همین عبدالله ابن مغیره است. پس حمله کنید وقتی عن عبدالله ابن مغیره عن اسماعیل ابن ابی زیاد بگید سکونی نیست، نخی سکونیه. حالا مطلب دوم رو هم دقت کنید. مطلب دوم، حالا این سوال برای شما ایجاد شد، پس نجاشی گفته ما یک اسماعیل ابن ابی زیاد سلمی هم داریم که ثقتون، و اگه در روایات آمدن اسماعیل ابن ابی زیاد، شما بگید سکونیه، بگید سلمیه که ثقتون. نام یکی، کنیه و لقب پدرها یکی، اسماعیل ابن ابی زیاد، یکی سلمیه یکی اسماعیل ابن ابی زیاد سکونیه، چه کنیم؟ اینجا دقت کنید مطلب دوم رو. مرحوم شیخ طوسی وقتی میخواد از جناب سلمی یادآوری کنه میگه اسماعیل ابن زیاد السلمی، نه اسماعیل ابن ابی زیاد، میگه اسماعیل ابن زیاد السلمی. نجاشی وقتی میخواد یادآوری کنه سلمی میگه اسماعیل ابن ابی زیاد السلمی. کدوم درسته؟ که این ثمرم داره بعد در تشخیص روایات. ما بگیم آقای سلمی اسماعیل ابن زیاد است، یا بگیم آقای سلمی اسماعیل ابن ابی زیاد است که مشترک میشه در نام و نام پدر با سکونی. بعضی از علما میگویند مثل منهج المقال، ایشون میفرماید که این که شیخ طوسی گفته اسماعیل ابن زیاد و ظاهر سقوط و ابی عن النسخه و الله العالم، ایشون میگه ظاهر این است که کلمه ابی از نسخه شیخ افتاده، اسماعیل ابن ابی زیاده نه اسماعیل ابن زیاد. در مقابل مرحوم تستری در قاموس میگه صحیح این است که عنوان این سلمی اسماعیل ابن زیاده و نجاشی اشتباه کرده، گفته اسماعیل ابن ابی زیاد یا اضافه در نسخه است. نام سلمی که توصیق خاص داره اسماعیل ابن زیاده، نه اسماعیل ابن ابی زیاد. لذا اسماعیل ابن ابی زیاد هر جا به کار رفت یعنی سکونی، مخصوص سلمی نیست. ایشون تأیید میکند مطلبش رو که جناب ابن ندیم هم از علمای اهل سنت گفته اسماعیل ابن زیاد سلمی، نه اسماعیل ابن ابی زیاد. خب ما دوستان منهج رو میدونن، غالب موارد میگیم حق با نجاشیه به علت دقتهای کافی ایشون و غیره، و گاهی هم نسبت به قاموس یه تحلیلایی داریم که حالا میگیم آخر کتاب رجالی که آدم مراجعه کنه باید قاموس باشه، به خاطری که گاهی یک احتمالاتیست که اون احتمالات گاهی ضعیفه و در ذهن انسان ظهور سازی نکنه، شکل نده به ذهن انسان، لذا آخرین مورد قاموس مراجعه بشه. یه حرفا رو میگفتیم، لکن در این مطلب عرضمون این است که به نظر ما حق با شیخ طوسی و مرحوم طستری است. نام سلمی ثقه اسماعیل ابن زیاد است، نه اسماعیل ابن ابی زیاد. و اینجا حالا یا در نسخه نجاشی یا توسط خود نجاشی به نظر ما این اشتباه شده، لذا ظاهر این است که اضافه کلمه عبیس در مطلب نجاشی، نه اون چه منهج المقال میگه سقوط کلمه عبی در کلمات شیخ انصاری. ول وجه فی، حالا خیلی خلاصه عرض میکنیم چون اینا حالا نکات مهمتر داریم. ول وجه فیه این است که اسماعیل ابن زیاد سلمی از رجال مهم زیدیه است. به کتب زیدیه مراجعه کنید، راوی از او هم حسن ابن حسین ابن عورنی است. دیگه شواهد رو نمیخوام خیلی الان اشاره کنیم. کسی که به کتب حدیثی زیدیه مراجعه کنه به روشنی به این نتیجه میرسه اسماعیل ابن زیاد سلمی است این شخص، که توثیق نجاشی رم داره، از رجال مهم زیدیه است. و جالب اینه که در کتب زیدیه ما روایتی داریم سندش اینجوریست: عن اسماعیل ابن زیاد عن اسماعیل ابن ابی زیاد، که اسماعیل ابن زیاد سلمیه، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونیه. ببینید روایت رو در کتاب رعب و صدع، یه وقتی نسبت به این کتاب حدیثی مهم زیدیه ما یک اشاراتی کردیم، مال احمد ابن عیسی ابن زید ابن علی ابن حسین است، حفید زید ابن علی است، نوه زید ابن علی از بزرگان روات زیدیه است. کتاب رعب و صدعش چاپ شده در چند جلد و توجه به این کتاب مقارنه با روایات شیعه در جای خودش نکات مفیدی داره. در این کتاب جلد سوم حدیث اینه: حدثنا محمد حدثنا احمد ابن یحیی حدثنا اسماعیل ابن زیاد عن اسماعیل ابن ابی زیاد عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام اذا تر الطرار من الصوب الاعلى لم يقطع و ازاطر من الصوب داخل یقطع. روایت اینه اگه ترار اون دزد جیبور، ترار یعنی جیبور، اگه جیبور از جیب ظاهری زد دستش قطع نمیشه، اگر از جیب باطنی زد دستش قطع میشه، از جیب مخفی زد جیبور دستش قطع میشه. اسماعیل ابن زیاد عن اسماعیل ابن ابی زیاد، این اسماعیل ابن زیاد، اسماعیل ابن زیاد سلمیه، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونیه. حالا دیگه قرائنش در کتب زیدیه مفصل نمیخوام اشاره کنم. پس نتیجه نکته دوم تا اینجا این شد که این که اسماعیل ابن ابی زیاد در سندها مقصود سلمی باشه یا احتمال بدیم سلمی هست قابل قبول نیست، چون سلمی اسماعیل ابن زیاده نه اسماعیل ابن ابی زیاد. لذا هر جا در اسناد روایات اسماعیل ابن ابی زیاد بود حمل میشه بر سکونه شعیری. این نکته دوم، نکات دیگه خواهد آمد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
نشون
میده که دلار معاهده نسبت به اون بعد از نوفلی نفر دوم این درست لکن بله دیگه بقیه ها کمه، لکن اون نسبت رو بررسی کنید ببینید اون 600 تا روایت
اون بعید ترکیبی همه با هم
خیلی همش هم همه با هم هم، یعنی باز کتب اربعه و غیر اربعه و اینام عبدالله ابن مغیره عن سکونی عن اسماعیل ابن ابی زیاد 600 تا بشه اونم بعیده. حالا باز یه نگاهی بکنیم
امکانش روش ترایی نکردن که بشه این کار رو گرد
یه همون نور و امینایی ما که بهش مراجعه نمی کنیم
ما مولاد سیمت
نه اب نداره خوب بزن
روش خودم که میگن که کتاب لندن روایت رو که کتاب لندن کردن این باید سوری سوری باید جمع کردن این کشوی بسانی و نام علی این آمدن که گفتن که دخل کردن روایت باید افراد رجال رو برسی میکنن یه سری قائل هم به این
یه بحثیه دیگه، باید بحث کرد اون توی تو مباحث رجال باید بحث کرد که شغل سامن علیکم شیخنم شهرت کتاب و چنین و آیا مغنی عن بررسی سنده، مغنی نیست از بررسی سند، اینا تو رجال گاهی اشاره کردیم دیگه. الان که بخواییم وارد بشیم خیلی من بسید سلام علیکم و احوالش الله سلام علیکم و احوال شما خوبه.
یعنی اگه قائل به ابی زیاد بشید دیگه این روایات همه هزار روایت هیچی؟
نه هزار روایت خیلی خوبه جاش می نشیند. حالا بعد بس داریم. بله بله اولا که شب درسیه بعدم دیر، یعنی گفتن اگه آقایون امر میکردن امرشون متابود بعد حالا امر میکردن حتی اقل یه پنج روز قبل امر میکردن. شب درسیه این جلسه شورا هم هنوز ما درگیریم، داریم میگیم آقا زودتر تمومش کنیم، بعید میدونم بشه چون اون جلسه هم هست اونجا، چون اون جلسه هم اونجا هست بگیم برم و بعدم مطالعه و اینا. آره عذرخواهی کنید ممنونم از اینکه لطف بر بودید شما از خواهی بودید بخشید سامنه خمدالله اهلا شما خوبه یا الله خدمت ممنونم دعا بفرمید برای ما بخشید ببرم ممنونم حالا شما میدونم که اگر روایت صحیح و سند بود بعد باید بحث میکردیم ازش. اولا نسبتش با روایت با طایفه دوم چیه؟ آیا حصر ازش استفاده نمیشود؟ شاید بیان مصداق بارزه؟ اینا قابل گفتنه، ولی خب روایت معتبر نیست منظر. فوقش در جمع با روایات طایفه دوم اگر معتبرم بود سندن میگفتیم مصداق بارز شده رو بیان. حصر ندیگه با مخصوصا به قرینه طایفه دوم حصر برداشت نمیشه. اگه واقعا تنها اون روایت بود ممکن بود این رو بگید. خب حالا ببینید، نه موجب عار میشه، ممکنه ده ها زنا باشه، شرب خمر باشه، چنین باشه، چنان باشه. نه معناشو میفهمه، دارم که مصداقش چیه. خب امام اگه بفهم مصداقش هر رشاف الحکم و مسائل دیگه هم بیان نکنه. مخصوصا سأل تو اینا به نظر من روایت تفسیری هم هست، یعنی اشاره به این داره که آقا سحت آمده در آیات قرآن، یعنی چی؟ سلام علیکم شیخ. بله بله
در این من خود دیگه تنافایی دارن که اون غرص تنافیسته و غرص داره از اون که برابر داره اگه اون تناسب به این غزاره نباشی سالان یک آه تین اناسر هست مشکل تنافایی هست که آه باشه که سالا بگیم تو موضوعش تنافیسته و خود اون طور مثلا اناسر هست که داره با هم تنافیسته و آه تشکیل.
ببینید دیگه تحلیل کردیم بحث رو، نگاه کنید اون تناسب ذاتی چیه. اگر برگردونید به غرض، یعنی ذاتن اشاره کردیم در مقام ثبوت، ولو اصلا مدونی نباشه، ولو کسی این غرض رو تحلیل نکرده باشه، به فکرشم نرسیده باشه، ولی یک تناسبی بین این مسائل به خاطر غرض هست، اگه او تناسب ذاتی رو به غرض برمیگردونید قابل گفتنه. اما اگر به غرض بر نمیگردونید که حضرت امام میگن غرض نیست، موضوع هم نیست، تمایز به اون تناسب ذاتیه، اون تناسب ذاتی چیه؟ خب بسیار
این آب رو مثلا چی تشکیل میده؟
بسیار امور تکوینی، بله حالا امور تکوینی رو بله، امور اعتباری این تناسب بین غذایا جز اشتراک در غرض چیه؟ یعنی کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب اینا چه تناسب ذاتی با هم دارن اگه غرض لحاظ نشه؟ چیه تناسب ذاتیشون؟ خب دیگه بحثای قبلی که غرض متأخره گفتیم، مثل علت غاییه، وجود ذهنیش متقدمه، وجود خارجیش متأخره، اینا رو هم که بحث کردیم که مدون علم اول میاد نگاه میکنه این که من چکار کنم غلط صحبت نکنند مردم، مطابق با قواعد صحبت کنند، میاد قواعد ادب عربی یا ادب فارسی رو یکی یکی بررسی میکنه، میگه این قواعد هر کسی این قواعد رو رعایت کرد عملا حفظ اللسان عن الخطا فی المقال میشه. جز این چیه؟
یه حقیقت اون نصور هم به یه قضایی هست یه حقیقت هایی هست.
بسیار
خوب. این غرض با یک بچه که تعلق میگه یه سنفی از قضایی رو داره میکشه بیرون.
آفرین. خب غرض است که یک سنف از قضایی رو میکشد بیرون، اون سنف از قضایا رو برای چی مثل آهن رو با جذب خودش میکنن؟ چون اون غرض از تک تک اونها برآورده میشود، چیز دیگری نیست جز این
غرض. قضایه
خاصی هست که از این قضا با این قضایه چه با این غرض. خب یه حرف امامه، تکرار مدعا که دلیل نمیشه که. ببینید اون چه خصوصیتی، خصوصیت ببینید غرض همینه، خصوصیت همینه. اگر باز به ماورا هم برگردید میگیم آقا یک عده آمدن مثلا گفتن زبان عربی درستش اینه که فاعل رو مرفوع بخونیم، و الا اگر همین رو قرار میگذاشتن اون ادبای اولیه که فاعل رو مجرور بخونیم، خب بخونن مجرور بخونن. ما ببینید باز یه چیز قراردادی است، یعنی یک چیز ذاتی بین اینها نیست. اگه ذاتی باشد اون اعتبار معتبرین اگه ملغا بشه او باید باشه. یعنی اگر فرض کنید جهان عرب، ادبای جهان عرب، دکتر مصطفی لطفی منفلوطی ادیب اول جهان عرب امروز با همه ادبا تصمیم گرفتن بگن فاعل رو مجرور بخونیم، ما عربان قبول کردن فاعل رو مجرور بخونیم ما مثلا، خب باید این فرق کنه دیگه عملا، باید فرق نکنه اگه تناسب ذاتی باشه. یعنی اگه تناسب ذاتی باشه حتما بین رفع فاعل و نصب مفعول بدون اعتبار معتبرین باید یه تناسب ذاتی باشه، اگه هزار مرتبه گیره ورش دارن ورداشته نشود. هم کیه واقعا؟ اینجوری نیست که. لذا اون تناسب همه بحث ما این بوده، حضرت امام عرض کردیم میفرمایید خصوصیتون به ها تمتازو نمیدونم الغرز، این خصوصیت چیه؟ ما نمیتونیم میره کرد در امور تکوینی. چرا شما در ادویه بگویید عالم ثبوت عالم اثبات هرچی این گیا و اون گیا و اون گیا اشتراک نظر دارن ذاتن در این که فلان بیماری انسان رو مداوا میکنن، این تکوینی دست اعتبار معتبرم نیست. هزار اعتبار بکنه پزشک بفهمه پزشک نفهمد این هست، خب اینجا قبول میکنیم. همون در علوم اعتباری یعنی چی؟ خصوصیتن ذاتیه به آتم تازم. اگه غرض نباشه اینجوری میشه، ولی اگر غرض باشه، اگه غرض باشد هر مسئله ای از علم به خاطر اون غرض وقتی نگاه میکنه، غرض چیه؟ غرض قوت بر استنباط مثلا در علم اصول، میبیند آقا فلان مسئله فیزیک، فیزیک کوانتوم هیچ ارتباطی به قدرت استنباط احکام شرعیه نداره، این ربطی به استنباط احکام شرعیه نداره، موضوعش محمولش قضیه به شکلی است که ربطی به یا سرعت نور مثلا، این ربطی به استنباط احکام شرعیه نداره موضوع و محمولش. لذا دقت کنید ما اونجا همش اشکالمون به حضرت امام، این دفاعتون از حضرت امام قابل قبوله، ما هم دوست داریم دفاع کنیم، ولی همه حرفمون اینه که امام آقا میفرمایید موضوع رو کنار میذاریم، تمایز به موضوع نیست. خب معلومه به طریق اولا محمول رو هم کنار میذاریم، خب غرض رو هم که کنار میذاریم، میگید نه موضوع نه محمول، نسبت بین اینا هم که نیست، یعنی این سبب تمایز نمیشه، غرض هم سبب تمایز نمیشه. عرض میکنم آقا سبب تمایز چیه پس؟ این نمیتونیم بفهمیم. دیگه شیخنا نشد، یعنی کل فاعل مرفوع ذاتن یک اثری دارد که
ببینید این اعتبار باشه وقتی به زبون میاد خودش یه آثار و زواهدی داره، یه آثار
ما دیگه دیگه لا نتعقلو، ما نمیتونیم بفهمیم که یک اثر ذاتی بر کل فاعل مرفوع بار باشد که باعث بشود یک سنخیتی با کل مفعول منصوب پیدا کنه به اعتبار معتبرم نیست.
اعتبار
چه؟ خب اگر
اعتبار
اگر نه آخه ببینید خصوصیت ذاتی اگه باشه دیگه ربطی به معتبر نداره دیگه، خصوصیت ذاتی اگر باشه
اصل این اعتبار رو مثلا بعد رو انجام داده میتره اون خونده مثل این خونده اون خونده من خونده بعدش خود اینکه اینو انجام میده خودش یه آثاری این آثار واقعی بعد این قضایه رو جمع کنه
بس دیگه. خیلی از در مباحث زبان شناختی باید این بحث رو کرد که اعتبار در تکوینم تأثیر میذاره، یعنی در هر زبانی وقتی مکون معتبر اون زبان این لفظ رو آمد وضع کرد در این معنا، یه تناسب ذاتی بین این لفظ و این معنا پیدا میشود. گفتن نداره شیخنا و شاهد و علی الفاظی در معانی وضع می شود ارتباط اعتباری پیدا می کند، بعدن این لفظ منسلخ می شود از ارتباط با اون معنا در یک معنای جدیدی ارتباط پیدا می کند، اگه ذاتی باشه که دیگه ذاتی رو که قابل انفکاک نیست ازش، که نمیتونه معتبر رو سلب کنه، که معتبرم تا مکون نباشه نمیتونه به اون بدهد، مگر ما معتبرین رو بگیم اراده تکوینی داره؟ نه، نمیشه گفت. بفرمایید.
روز بحث لغتی مطرح کردن در باره
صبح، بله،
خدا عجب اون روایات که فرمود خودتونم مثل بحث سمن حجام و این حاجب،
بله، حجام، بله، هیچ ظهور، ببینید اگر به حدی زیاد باشد اینا که یک ظهور ثانوی درست کنه، که قبلا هم میل داشتیم یه حرفو بزنیم، یک جام از این نتیجه گرفتیم که از اون نتیجه هم برگردیم، بله، ولی بعدن که روایاتو بررسی کردیم دیدیم اینجوری نیست. شک ایجاد نمیکنه. ظهور هر ظهوری ممکنه مقارن با شک باشه. اگر این ظهور شما به حد 50-50 رسیده، این روایات انبور ملاحظه کردید، اون چه که ابن عسیر ادعا میکنه، اگر به این حد ادعا شد که آقا انبوه روایات در این معنا به کار رفته است، عملا یه ظهور ثانوی پیدا میکنه. ولی اگه مواردی بود با حکم قرینه، خب ما صیغه امر موارد زیادی در استحباب هم استعمال میشود، این که باعث رفعیت از اون ظهور اولیه نمیشود. قبلا اشاره کردیم ابن عسیر مرحوم تریحی فقه رو دخالت میده، ابن عسیر عقاید رو دخالت میده در لغت. شواهدی ما آوردیم که ابن عسیر اعتقادات رو در لغت دخالت میده. وقتی اینجوری هست، بعضی مسائل خلافی شیعه و اهل سنت اشاره کردیم، وقتی اینجوری هست به حرفش نمیشه، به اجتهاداتش نمیشه اعتماد کرد، کن اجتهاده.
فقط بگیم اون جایی که مباحث اختلافی بین شیعه و سنی اونجا رو فقط بذاریم کنار، بقیه رو
دا آخه در چه زمانی بوده، مقدمش نگاه کنید تحت تأثیر چه کتبی بوده، خودش میرفته بادیه این لغات رو پیدا میکرده یا از کتب لغت دیگه گرفته، همه اینا رو که ضمیمه کنیم با اون قرینه اعتماد به حرفش به تنهایی پیدا نمیشود. عیبی نداره شما با حکم یک قرینه بگیرید حرف اونو در کنار سایر لغویین، ولی اشاره کردیم وقتی بزرگان لغویین سخت و اونجوری معنا میکنن، ایشون با توجه به چند تا روایت اینجوری معنا کنه نمیشه ازش پذیرو. اون دوتا لغوی دیگه هم جز مقلده ابن عسیر هم
قبل از این روایت نخولی هست، این روایت این هم مدرش فرمایید که ساز و ابو جعفر امر قلول قال كل شيء،
بله، 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 مطرح میکنیم، بله، مطرح میکنیم، سند چم بررسی میکنیم، بله، بله، عن الغلول، بله، مطرح میکنیم.